السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتلي أو رأى مبتلا بفضيحة بذنب. موضوع سخن ما بلطف خدای متعال 34 دعای صحیفه مبارکه سجادی است. در این دعای نورانی که جزء دعاهای کوتاه صحیفه نوریه عرشی است، خیلی جمع و جور این دعا، مطلب بسیار عالی مطرح شده که اگر خدای متعال توفیق بده به جمع ما انشاءالله، این دعا رو و مقصد عالی و راقی که در این دعا هست و اون لطیفه تربیتی که در این دعا هست، اگر این رو انسان بتونه بفهمه، درک کنه و دریافت کنه، یک باب جدیدی به روی انسان باز میکنه امام علیه السلام، که در این راهنمایی که ما در این دعا میشیم، مسیر نزدیکی برای تربیت خودمون پیدا میکنیم، یک راه متفاوت نو برای خودسازی که خیلی لطیفه مضمونی که در این دعای نورانی مطرح شده. حالا انشاءالله من براتون میخونم و جوانب مسئله رو خواهید دید. خلاصه مطلب اینه، جمع‌بندی و خلاصه و اساره مطلب اینه که ما از لطف خدای متعال و از کرم پروردگار متعال و از حلم الهی، دقت فرمودید دیگه، از لطفش، کرمش، حلمش و فضلش که همه ذیل رحمت خاص و عام حضرت حقه، یعنی ذیل رحمانیت و رحیمیت اون بزرگوار حضرت حق تبارک و تعالی است، مستوریم، در ستریم، در پرده ایم. خدای متعال ما رو مستور کرده. این ویژگی اینقدر اهمیت داره که در فهرست اسماء الهی قرار گرفته، که از نامهای پروردگار متعال ساتر و ستاره. این دو نام، علیکم السلام، از نامهای خدای متعال ساتر و ستار. البته با تعابیر دیگه هم به صورت ترکیبی ما این نام دلارا رو میشنویم، مثل خیر الساترین که در اون دعای جوشن کبیر هست. خب این نام خدای متعال ذیل این اسمایی است که برای شما فهرست کردم، یعنی هم چرا خدای متعال ستاره و ساتره، یعنی بنده های خودش رو پوشش میده در یک حجابی، در یک پردهی اونها رو قرار میده، به گونه ای که اشکالات اونها، عیبهای اونها، خطاهای اونها اسباب رسوایی اونها نشه، داره پوشش میده. چرا؟ چون رحمانه، چون رحیمه، چون دوست میداره این بندشو، چون حلیمه، زود مجازات نمی کنه، از جمله مجازات ها رسوا شدنه. اگر انسان یه عیبی داشته باشه، این عیبش آشکار بشه، خود این آشکار شدن عیب جزء مجازات هاست دیگه، جزء عقوبت هاست، رسوایی که پیدا میشه. چون حلیمه و میخواد این بنده فرصت اصلاح و بازگشت و توبه براش فراهم باشه ذیل نام کریم، یعنی کرامتش برباد نرفته باشه. بله ممکنه انسان اشکالش هم برملا بشه و اون عیبش هم آشکار بشه، بعد هم توبه بکنه، اون عیب خودش رو هم برطرف بکنه، اما کرامتش حفظ نشده، اون کرامت شخصیتیش که ذیل نام مقدس کریم پروردگار متعال هست، این آسیب خورده. این کجا که انسان یک عیبی رو در خودش برطرف کنه که فقط او بدانه و خدای متعال، یا عیبی رو برطرف کنه یا از گناهی توبه کنه که هم خدای متعال میدونه هم بنده های خدا میدونن، دیگه مطرح شده، ولو توبه کنه خیلی با هم فرق میکنه. این نام پروردگار متعال از جمله نسبت بسیار نزدیکی داره با یک صفت فطری که در انسان تعبیه شده، فوق‌العاده است، فطریه، در فطرت انسان تعبیه شده و اونم صفت حیاست. خیلی هم جالبه. حالا یه وقتی واقعا فرصت بشه انسان درباره مثلا همین صفت حیا بخواد یه مقدار رمزگشایی کنه، تفسیر کنه، توضیح بده، خیلی فوق‌العاده است. چون فطرت انسان آراسته به صفت حیاست. لطفش چیه؟ لطفش اینه که انسان فطرتن نمیپسنده که از عیب او، از خطای او، از اشکال اخلاقی او دیگران با خبر بشن، چون این رو بر خودش عیب میدونه، گناه رو بر خودش عیب میدونه و نمیخواد این عیب رو دیگران با خبر بشن، حیا میکنه. این حیا خودش رادعه و زاجره و واعظه و مانع از اینکه انسان مبتلا به گناه‌های بزرگتر و بزرگتر و گرفتاری‌های بعدی بشه. خود حیا نگهدارنده است. قرآن کریم برای اینکه این مسئله رو به ما توضیح بده، ماجرای پدر مادرمون رو مطرح کرده. حضرت آدم و حضرت حوا صلوات الله و سلامه علیهما، که خدای متعال بر پیامبر اعظم ما و ائمه خدا علیهم السلام و بر این دو بزرگوار که سمت پدری و مادری بر همه بنی بشر دارند، از جمله بر پیامبر عزیز ما و ائمه خدا علیهم السلام، در ماجرای حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام، این قطعه رو شما دارید که بعد از این که اون خطا رو مرتکب شدن، خطاشون هم از جنس حالا اون بحثای خودشو داره، ترک اولا بوده، نباید از اون درخت خلاصه چیزی میخوردن دیگه، آره، حتی نباید بهش نزدیک میشدن، لا تقربا هذه الشجره، بله، تا چه برسه برن نزدیک بشن و از او هم بخورن. خب شیطان اونجا وسوسه کرد که داستانهاشو میدونید و قسم خورد که من خیرخواه شما هستم، انی لکما لمن الناصحین، قسمه هما داره، درسته، سوگند خورد که من خیرخواه شما، و این چیزی که میوهی که در این درخت است اگر شما از این بخورید یا فرشته میشید یا جاودانه، تکونا ملکین او من الخالدین، یا فرشته میشید یا جاودانی میشید. به این خاطر به شما گفتن از این نخورید. خب شد آنچه که نباید بشه، اینا مرتکب شدن. وقتی مرتکب شدن چه اتفاقی افتاد؟ بدت لهما سوآتهما. آره، تا قبل از این بعضی از این چیزایی که اگر اینا دوست نمی داشتن کسی ببینه، ببین همون حیاست، دوست نمی داشتن کسی ببینه از بعض از چیزای بدنشون، این یه دفعه آشکار شد، اون پرده رفت کنار. تا این رفت کنار اینا شروع میکنن با ورق الجنه، با این برگهای درختایی که اونجا بوده، سریع دوتون شروع میکنن خودشون رو پوشاندن. این نکته است. چطور؟ چون یک، به تعبیر خود ما، یک عیبی در اونها آشکار شد که اینها دوست نمی داشتن. چرا دوست نمی داشتن کسی ببینه، دیگران ببینن؟ چون مسئله حیا در بینه، حیا جزء فطرت انسانه. تا این عیب آشکار شد بدون فاصله، قرآن کریم این صحنه رو خیلی جالب توضیح میده، بلا فاصله اینا شروع میکنن با اون خلاصه برگ درخت ها و اینا خودشون رو پوشش دادن و پوشوندن، و که حالا لباس از همونجا درست میشه برای ماها، میدونید دیگه، این لباس از اونجا درست شده، و اگر نبود این صفت حیا، فرقی بین انسان و حیوان نبود. یعنی آدم هم همینجور که حیوانات زندگی میکنن همینجوری زندگی میکردن، این لباس از اونجا پیدا میشه، یعنی لباس حاصل این صفت حیاست که فطریه در انسان. اینه مثل که حالا اینجا ما یک، اگه بخوایم یه بابی باز کنیم، اون وقت میگیم که اون چه که در فرهنگ غرب مشاهده میکنید از برهنگی، در حقیقت این کشتن این صفت حیا در انسانه و یک مقابله با یک امر فطریه. لباس ریشه در فطرت انسان داره و بازگشتش هم به صفت حیاست. این رو حالا شما داشته باشید اجماله. خب انسان به خاطر این که به لحاظ فطری عیب رو، عیب خودش رو میخواد پنهان کنه. چرا پنهان کنه؟ چون این رو بر خودش نمیپسنده، این رو پنهان میکنه، میخواد این رو مخفیش کنه. خدای متعال این حالت انسان رو بر او پسندیده، و بنابراین با ستاری خودش به این خواسته فطری انسان پاسخ گفته. اینه، پاسخ گفته به این سؤال فطری انسان. چون هر موجودی تو این عالم سؤالی بلکه سوالاتی داره از خدای متعال، ما هم خیلی درخواست داریم. یکی از اون درخواست ها به لسان فطرت همینه، همین سطره که ما اشکالمون رو دیگری نفهمه، کسی متوجه نشه. خب بنابراین کرم پروردگار متعال، کرم خدای متعال که فرمود ما غرک بربک الکریم، کرم خدای متعال و حالا اون فهرست رو بیارید و بفرمایید فضلش و لطفش و حلمش و رحمتش ازش این نام نورانی تجلی میکنه، شباهت باشد از ستار بودن و ساتر بودن، هم نسبت به همین عیبها و گناهان و اشکالات و خطاهای بندگان خودش. این و خدای متعال بنا نداره بر افشا و آشکارسازی، بلکه بنای جدی داره بر مستور کردن، مخفی کردن و به تعبیر من و شما حفظ شخصیت بندگانش که همون کرامتشونه. چرا؟ چون اگر اون عیب آشکار بشه به کرامتش لطمه میخوره، به کرامتش لطمه بخوره از حیای او کاسته میشه، از حیای او کاسته بشه دینش به طور کلی در معرض خطر قرار میگیره. هرچه که از حیای انسان کاسته بشه از دینش کاسته میشه. اگر زبانم لال به قول عوام حیای انسان به طور کلی بره، دینی دیگه وجود نداره. اینه که میبینید چرا راه برده اصلی شیطان حیا زداییه از بنی بشر، که این حیاش از بین بره. این چرا اینو انتخاب کرد؟ این یک برای شیطان یک تاکتیک نیست، این استراتژی راهبرده. راهبرد شیطان حیازداییه و هر کسی که شما ببینید در محیط جامعه بشری داره نسبت به تقلیل حیا تو جامعه انسانها کمک میکنه، این دستیار شیطانه و از عوامل شیطانه، چه بخواد چه نخواد، چه بدونه چه ندونه. این قاعده است هر کسی باشه، این حتما تو اون سپاه شیطان جزء جنود شیطانه، هر کسی که به این مسئله دامن بزنه و بخواد حیا رو تقلید بده. البته حیا معناش خیلی وسیعه، میگم حالا ما الان موضوع بحثمون نیست، به مناسبت عرض کردم تا این مطلب خوب واضح بشه که این دعای نورانی 34 داره چی میگه به ما، چه مطلبی رو مطرح کرد. نکته جالب اینه ستار بودن خدای متعال و این پرده پوشی، راز نگهداری، کتمان سر که از جمله سر انسان‌ها عیب‌های انسان‌هاست، اشکالاتشونه، این رازداری حق و این سرنگهداری و پرده پوشی و ستار بودن پروردگار متعال فرصت میده برای اصلاح، برای اصلاح فرصت میده. اولا این وقت پیدا میکنه که در این ستری که او رو در بر گرفته و افشا نشده و مشهور نشده و آبروش در معرض خطر قرار نگرفته، بتونه اون اشکالات رو برطرف بکنه و توبه کنه، استغفار کنه، خودشو پاکیزه کنه، مطهر کنه، همچنان که از ظاهر او اینجوری پیداست. در ظاهر او آدم پاکیزه‌ای به نظر میرسه، در ظاهر او رو ما یه انسان متدینی میبینیم، در ظاهر یه آدم خیرخواهی میبینیم، در ظاهر یک انسان با کرامتی میبینیم، اینجوری او رو مشاهده میکنیم. چرا؟ چون خدای متعال این پرده رو گذاشته، این سوی پرده اظهار الجمیله که خوبی های او رو خدای متعال اظهار میکنه، افشا میکنه، او رو اینجوری نگه میداره، معرفی میکنه به زیبایی هاش. و اون سوی مسئله ستر القبیه، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیه، نگه میداره پشت پرده تا این بتونه اون شخصیتی که ازش میشناسن همون بشه، خودشو تمیز کنه، پاکیزه کنه، اشکالاتشو برطرف کنه، عیب اخلاقی داره برطرف کنه، عیب عملی داره برطرف کنه، بین خودش و خدای خودش، بین خودش و خدای متعال، پاک و تمیز و مطهر و شست رفته و خوب و مناسب. اینجوری خیلی عجیبه این ستار بودن خدای متعال، خیلی عجیب. انسان رو درک کنه که خدا داره چه میکنه با او، داره چه میکنه. امام علیه السلام این مطلب رو در این دعا دارن پرورش میدن و به ما یادآوری میکنن. و ذیل این صفت پرده پوشی خدای متعال، اون وقت ببینید از حضرت حق چی میخواد. اون چیزی که امام در دعای 34 در ذیل پرده پوشی خداوند و ستار بودن حضرت حق از خدای متعال میخواد، فرصت هایی است که ستاریت حق در اختیار بندش قرار میده. این فرصت الان شما دارید. چه فرصتی است؟ حالا براتون میخونیم یه فهرسته که از این فرصت استفاده کنه تا دیر نشده. خب این پس کلیت مسئله. حالا اگر ما به ستار بودن خدای متعال فکر کنیم، این نام نورانی در وجود ما تجلی کنه. دقت کنید به عرض من که این، چون بعضی از این نکته ها دقیقه. اگر این صفت در وجود انسان مؤمن تجلی کنه، یعنی چی؟ یعنی تو خدای متعال رو به نام ستار بودنش و ساتر بودنش، اونم تازه خیر و ساترین، خیر و ساترین، بشناسی، باور کنی، بهش توجه کنی، ایمان بیاری. نتیجهش چی میشه؟ نتایج متعددی داره. یکی از بهترین آثار ایمان آوردن به این نام خدای متعال و متحقق شدن به این نام، یکی از برترین اون آثار و نتایج اینه که چنین کسی حیاش به تعبیر خودمون به جوش میاد و پرورش پیدا میکنه، همونی که مبنای سعادت در انسان، مبنای دینداری واقعی در انسان حیاست. او در انسان پرورش پیدا میکنه. چگونه؟ چطور این حیا در انسان پرورش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه اینجوری میشه که این میبینه عجب، از اینکه خدای متعال نذاشته من پیش دیگران افشا بشم، من الان یک شخصیتی دارم، یک حرمتی دارم بین دیگران، یک احترامی دارم، من به خاطر و من این برام مهمه که دیگران نبینن، این که دیگران نبینن. بعد یک باره شما به یک نقطه دیگه منتقل میشید و اون که خب پس یعنی خدا ببینه و با خبر باشه عیبی نداره. دقت میکنید، این اگر انسان از اون طرف چشمه محبت رو در فطرت انسان به جوش میاره، چون یکی از بزرگترین جلوه های احسان پروردگار متعال نسبت به بنده‌هاش ستاری خداست، احسان دیگه که ما رو همجور در پرده نگه داشته، شخصیتمون رو حفظ کرده، تازه نه فقط عیبامون رو در پرده نگه داشته، از اون طرف اگر یه مختصری مثلا خوبی چیزی همین گوشه و کنار بوده، اینا رو هم هی آشکارسازی کرده، افشا کرده. ایناست. خب این احسان حاصلش در انسان می شود محبت، که بارها این مطلب اینجا یادآوری شد به دوستان که احسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا اولش محبت، بیا قربونت برم که منو افشا نکردی. دیدید مثلا آدم یه وقت یه خط کاری کرده، یه مثلا چیز را. بعد تمام قصدش اینه که اگه الان مثلا بابام بفهمه چی میشه. کاری انسان میخواد دق کنه، بذاری بچه احساس میکنه اگه مادرم متوجه بشه چه خاکی به سرم کنم. اصلا یه چیزی نگرانی عجیبی پیدا میکنه، بعد همونجا پناه میبره به خود، خدای من کسی متوجه نشه، مثلا پدرم نبینه، مادرم نفهمه، حالا دیگران که هیچی. چرا؟ چون اون فهمیدن پدر که من مثلا فلان کار رو مرتکب شدم، فهمیدن مادر براش مهمه. این اگه بفهمه من شخصیتم پیش مثلا بابام چقدر ضربه میخوره، همونجا توجه پیدا میکنه به خدای متعال، خدای منو حفظ کن، آبرو منو حفظ کن، آبرو من حفظ بشه، من افشا نشم، یه جوری خودت درستش کن. مخصوصا یه چیزایی که گاهی وقتا هم یه خیلی بده، مثلا اگر پدر متوجه بشه من کلا از چشمش میفتم، مثلا اگه مادرم بفهمه من اصلا چشمش میفتم، اگه دوستم متوجه بشه، اگه معلمم بدونه، اگه شاگردم بفهمه، خب اصلا چشم این میفتم، فضلن از این که دیگر مردم. میگه خدای خودت یه جوری کار درست کن و خدای متعال درستش میکنه. حتی ما معمولا فراموش میکنیم، ما بلا فاصله میگذر و میبینیم نه کسی متوجه نشد و تمام شد ماجرا، و با اینکه یه چیزی بود احساس میکردیم حتما سر در میارن، اما رد شدیم و ماجرا حل و فصل شد، یادمون میره. اما انسان یادش بمونه در قلب او این چشمه محبت به خدای متعال میجوشه و میگه قربونت برم، به قول مثلا خودم نیست چاکرتم، چشم دیگه غلط کردم، دیگه انجام نمیدم، تو آبروی منو حفظ کردی، منو نگه داشتی، آبرومو نبردی. ببینید این چشمه محبت رو میجوشونه اول، دوم یه حس حیای برتری رو در انسان برمی انگیزه و اون حیا از نگاه خداست، یعنی همون حالت تسعیده، یعنی میره توی یک مرحله دیگه که خب حالا بابای نفهمید، مادر نفهمید، دوم اون رفیقم نفهمید، اما تو چی؟ بعد خجالت میکشه، اون خجالت اون حیاست داره. اما تو که دیدی که مراقب و ناظر منی، این حالت حیا رو در انسان تقویت میکنه، نتیجهش اینه که انگیزه پیدا میکنه برای اصلاح خودش، ضمن این که میبینه فرصت داره، از این فرصت استفاده کنه که خودش رو اصلاح کنه. تا اینجای مسئله در این دعا مطرح شده با یه بیان بسیار زیبایی که الان میخوام براتون بخونم، کیف کنه، در همین دعا مطرح شده. از این به بعد چی؟ از این به بعد یه نکته دیگه هم هست، اگر نام ستار خدای متعال بر انسان مؤمن تجلی کنه، مؤمن به این صفت الهی هم آراسته میشه. که آراسته شدن به این صفت هم خودش یک کرامت جدیدیه برای انسان مؤمن. و اون هم عبارت است از این که او هم میشه نسبت به سائرین پرده پوش، حالت پرده پوشی. و چی این چه صفتیه؟ شباهتی پیدا میکنه به خدای متعال. که حالا یه بحثیست در اسماء، ما قبلا گاهی مطرح کردیم در مباحث مربوط به تربیت توحیدی، تربیت ذیل اسماء الحسناست دیگه، آراسته شدن به اسماء الهی. اینجوریه دیگه، یعنی همین ستار بودن خدای متعال و ساتر بودن او وقتی در وجود انسان مؤمن تجلی کرد، اولا او رو اصلاح میکنه، خودش رو اصلاح میکنه به توضیحی که گذشت و خواهد آمد، ثانیاً او رو متصف میکنه به یک صفتی که کرامت او رو بالا میبره و اونم صفت کتمان راز و پرده پوشی و ستار العیوب بودن نسبت به سایر بندگان خدا. اینم خیلی، این دیگه چه قشنگه که واقعا اگر انسان مؤمنی به از این صفت حظ وافر داشته باشه، از اون بخش اول سهمش هزاران هزار برابر خواهد شد در اون محور اول. اینم خیلی جالب، اینم جالب. یه روایتی دیدم نوشته که انسان مؤمن در 72 پرده است از این پرده های ستر الهی. حالا این چه تعابیز، اینا جز راز هاستی. 72 پرده است. این وقتی گناهی مرتکب میشه یکی از این پرده ها میره کنار، ولی هنوز افشا نشده از اون، چون تو در تو این مستوره، اما یه پرده میره کنار. یعنی همون حیایی که ازش چی شد؟ کم شد، یه پرده رفت. بعد فرمودن حالا اگر این توبه کرد، العظمت لله، ما با کی طرفیم؟ میگه که وقتی توبه کرد خدای متعال اون پرده رو بهش برمیگردونه، یعنی اون سهم حیاشو بهش برمیگردونه، 7 میذاره روش. با کی طرفیم؟ 7 میذاره روش. این در اون مطلب اول. در مطلب دوم هم فهمید اگر تو عیبی از یک مؤمنی، از یک انسانی، انسان محترمی، یه عیبی رو متوجه شدی و این عیب رو پوشاندی، افشا نکردی، ریختیش تو صندوق سر خودت، اگر چنین حالی پیدا کردی و این مستوری کردی، یعنی او رو مستور نگه داشتی، در واقع ساتر شدی، اون عیب رو مستور کردی که همون شباهت به خدای متعاله و ذیل همون ستاری خدای متعاله، اگر چنین رفتاری کردی اون وقت در اونجا داره که حالا خدای متعال 70 از گناه های دیگه تو رو اصلا میبخشه. اینجا دیگه بحث ستر نیست، بحث عفوه، بحث مغفرته. اونجا غفار بودن خدای متعال طلوع میکنه بر بندش، یه تو آبروی بنده منو حفظ کردی، چون خدای متعال ستاره و انسانهای پرده پوش و ستار رو اگه ستار بشن، حتی اگه ساتر هم بشن، خدای متعال دوستشون میدار، خدای متعال اینا رو دوست میدار. اینم یادتون باشه که خودش یک بابیست که حالا فعلا در فهرست این بحث ما نیست، من به مناسبت این رو مطرح کردم. برادر و خواهرای عزیز، سعی کنید از خدای متعال بخواید ملتمسانه که در این ویژگی که صفت پیامبر اعظمه، صفت ائمه خدا سلام الله علیه مجمعینه که متصفن به اسماء الحسنا، که خدای متعال از این صفت بهتون سهم بده و اینو در خودتون گسترش بدید، این صندوق رازهای خودتون رو هر چی میتونید بهش قفل بزنید. اون چه که از عیب دیگران براتون معلوم شد، به هر دلیلی مطلع شدید، اینا رو همه رو بفرستید توی اون صندوق رازها. و خوش از این بالاتر کیه؟ از این بالاتر کیه؟ و این که خیلی بالاست، این کتمان سر میکنه، اون عیب سره دیگه. چرا سره؟ یادتونه توضیح دادم، چون مسئله حیا مطرحه. او قطعا دوست نداره که کسی متوجه بشه، حتی نمیخواد قبول کنه که تو هم متوجه شدی، تا چه برسه دیگران. همون بحث حیا که براتون توضیح دادم. خب وقتی شما اینجا پرده پوشی میکنید، خیلی کار زیبایی کردید، همون روش خداییه دیگه، اخلاق خداییه، اخلاق نبویه، اخلاق علویه، این خلق الهیست و خدامتون رو میپسنده خوشم این مز پرده پوشی کردی. خیلی خوب، از برکاتش هم بهره مند میشی، خدای متعال هم اولا عیبهای تو رو میپوشونه، ثانیاً تو رو مورد مغفرت خودش قرار میده، اینا همه به جای خودش محفوظ. از این بالاتر هم هست، از این بالاتر اینه که تو برای برطرف شدن عیب او بهش کمک کنی، اگر ممکن باشه کمکش کنی که اون برطرف بشه. این مخصوصا در اون فرضیه که او بداند که تو میدانی. ببین مثلا ما میدونیم، فلانی هم میدونه که من میدونم، خب دست من باز میشه برای کمک به او. یه جا هم که حتی او ندونه که من میدونم، اگر بتونم به صورت غیر مستقیم مدها با یه فنون دیگری کمک کنم که اون اشکال در او برطرف بشه، اگر انسان ارتباط داره، فرزندشه، پدرشه، همسرشه، نمیدونم دوستشه، همکارشه، بتون ارتباط دارن، یه جوری بتونه کمک کنه که اون اشکال برطرف بشه. این پس شد بالاتر. یه مرحله دیگه هم داریم که او خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. اون مرحله‌ایه که تو خدمتتون عرض کنم اصلا فراموش کنی، مخصوصا اگر اون اشکال او یه جوری به تو هم یه ضربه‌ای زده باشه، بهت ضربه‌ای هم زده باشه، اگه انسان این حالت رو اصلا فراموش کنه، یعنی اینقدر این صندوقش خودش مستوره که حتی از نگاه خود او هم مخفی بشه، این دیگه چرا خوبه، این چرا خوبه. اینجا خیلی مطالب زیبایی هست واقعا، اگه انسان بخواد اینا رو مرور کنه، لطائفی که در روایات این باب هست خیلی عجیبه. و به ما توصیه شد که شما در این ویژگی خودتون رو به خدای متعال شبیه کنید، در اون بیان حضرت رضا علیه السلام است که انسان مؤمن این صفت خداوند رو در خودش داره، رازها رو در خودش نگه می‌داره، رازمنده. مؤمن از صفاتش اینه که رازمنده. اگر برعکس این بشه، قابل توصیف نیست سقوط انسان از نگاه اولیا و از نگاه خدای متعال. اگر برعکس این شد، یعنی انسان تلاش کنه که از عیب دیگران سر در بیاره، و میره زیلون تجسس، اگر سر در آورد تا که معمولا اینایی که دنبال عیبای دیگران میگردن به قصد رازداری که نیست، که به قصد افشاست و آسیب زدنه دیگه. اینجوریه، اگر افشا کنه، به شما عرض کنم از چشم خدای متعال کلن میفته این آدم، مثلا دیگه به درد نمیخوره، ساقط میشه. مخصوصا اگر اون شخص مؤمن باشه، مؤمنی باشه، و ما با این کار عملا شخصیت او رو در معرض مخاطره گذاشتیم با این افشاگری. بهانه هم پذیرفته نیست. حدود 99% از توجیه هایی که میشه برای افشاگری، 99%ش پیش خدای متعال وجیه نیست، نمیپذیره خدای متعال. چون یا من خواستم به او ضربه بزنم، به اون شخص، او رو، رازش رو افشا کردم، یا میخوام خودم رو مطرح کنم، خودشیرینی کنم، یه جایی دنبال منفعتی برای خودم هستم. هر کدوم اینو میشه. انسان با بی آبرو کردن دیگران بخواد برای خودش آبروی درست کنه، خیلی کثیفه این آدم، خیلی خبیثه، به خدا پناه میبره، خیلی خباثت میخواد. این عین صفت شیطانه، بخواد با بی آبرو کردن دیگران برای خودش مثلا وجاهتی آبرویی درست کنه، یا از این طریق بخواد به اون به دیگران ضربه ای وارد کنه. حتی این دیگرانی که من میگم، اجازه بدید یه نکته هم بهتون بگم، ممکنه براتون ثقیل باشه. این دیگرانی که میگیم، حالا جایگاه مؤمن که محفوظ، اصلا قابل توصیف نیست، قابل توصیف نیست. جایگاه مسلم معلوم نزد خدای متعال، قابل توصیف نیست حرمتش. بلکه حتی اشخاص مثلا که خیلی اهل دیانت و اینا هم نیستن، انسان حرمت داره. بله، اون 1-2% که باقی میمونه که احتمالاً توجیه داشته باشه، 1-2%، یکی اونجاییست که اگر من مثلا این مطلب رو درباره ایشون، اونم در صورت محدود به فلان کسی که او رو هم میشناسم خبر ندم، که مثلا یا پدرشه، مادرشه، مربیشه، دوست صمیمیشه، در میفرمایید رئیسشه، که میتونه او رو حفظ کنه، اگر نگم این سقوط میکنه. به قصد نجات او، که فقط منحصره در این که الان من به فلانی برم بگم، خیلی سخت میشه اینجوری مسئله رو برش علت یابی کرد. خب اونجا جاشه که انسان، بعدم تازه محدود، فقط به اون یک نفر، فقط به اون کسی که میتونه او رو کمک کنه، او رو نجات بده، این یه فرض. دوم مربوط به مواردی است که اون فعل او، اون صفت او که حالا در او هست، این ضربه به مصلحت اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی و اینها میزنه. اینه، این اگر افشا نشه، این آدم اگر معرفی نشه، خیلی رو گمراه میکنه، خیلی با او ساقط خواهند شد و سقوط میکنن. خب یک توجیه پیدا میکنه که انسان این آدم رو دیگه اون وقت باید افشاش کنه. بلکه یه جاهایی میشه که باید حتما مثلا طرف رو دربارش افشاگری کرد. اینا موارد خاصن، ولی تو متعارف زندگی ماها چنین چیزی خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. میگن الکلام یجر الکلام، عیب نداره، خدا کنه یجر الکلام از این کلمات، از این حرفا باشه که خدای متعال میپسنده، چون خیلی حرفایی که ماها میزنیم که معلوم نیست به دنیا و آخرتی به درد اون بخوره. تو میگن گاهی الکلام یجر الکلام از این باشه، عیب نداره. مطلب بعدی اینه که به مناسبت عرض میکنیم، این به مناسبته، که یک صفتی داریم که این صفت بسیار پسندیده است، در حوزه تربیت اسلامی هم فوق‌العاده پیشبرند است، در مباحث تربیتی فوق‌العاده پیشبرند است، و اون هم برای حفظ کرامت انسان‌ها و اون کسی که در برد تربیتی قرار داره، ما که از اون عیب با خبر میشیم و اونم احساس کرد که مثل این که ما مطلع شدیم، یه جوری رفتار میکنیم که اساساً ما خبردار نشدیم. این اصطلاحاً بهش میگن تغافل. این تغافل. من به شما عرض میکنم، شاید براتون عجیب باشه، در تربیت فرزند، در تربیت کسایی که تحت برنامه تربیتی ما هستن، مثلا شاگردای ما، دانش آموزای ما، بچه‌هایی که تو مثلا معلمای مدرسه، مثلا شما معلمید، مدیرید، اینا که تو زیر مجموعه تربیتی شما هستن، اصل تغافل پدرا، مادرا، معلما، مربیا، اصل تغافل سهمش در تربیت خیلی بیشتر از اونیه که شما فکرشو میکنید. بخوام درصد بگم دقیق نیست، مثلا چند درصده اصل تغافل. این چیزیه که متاسفانه نه پدرها رعایت میکنن، نه مادرها رعایت میکنن، نه معلمها رعایت میکنن، رعایت نمیکنن. این دیدید هی فلان اشکال رو میبینه، فلان مطلب رو، عیب رو در بچهش میبینه، همونجا فوری به رخش میکشه، همونجا سریع این تیغ جراحی زبانش رو شمشیر رو میره میدان، یه ضربه بهش میزنه. خب بابا، حلمی که ما میگیم پدر، مادر، مربی باید داشته باشه اینه که اینجا بتونی نگه داری اصلا من ندیدم که تو مرتکب شدی. تا حشمت بین تو و او، یعنی همون حیا، حفظ بشه، وا مصیبتا اگر بین انسان و پدر مادرش حیاش بریزه، دیگه تربیت نمیشه که. میگه آقا چرا این بچه من تربیت نمیشه؟ از بس تو بهش تذکر میدی، خب هی میبینی به روخش میکشی، ریز و درشت، گاهی فرقم نمیذاری. حالا میبینه که این الان مثلا فرض کنید که به شما گفت که آقا من دارم میرم نماز میخونم ولی رفت خوابید، بگم خوابید، وا مصیبتا از اون پدری یا مادری که این بچه بهش گفته، خب این دروغ گفت، رفت خوابید، به ما گفت من دارم برم نماز بخونم، رفت خوابید. از اونی که میاد اینو سرک میکشه و میبینه این خوابیده، و بعد این بود، تو من گفتی من میرم نماز میخونم، این نمازت نمیدونم به کمرت بزنه چه کنه فلان، تو هم به من دروغ گفتی، هم فریب دادی، هم چه کردی. خب بابا اینو نابودش کردی. این باید خیال میکرد که تو بهش اعتماد داری و این حیا بین تو و او حفظ میشد، بعد میرفتی فکر میکردی چی شده که این داره به من مثلا دروغ میگه، آیا مثلا خستگیشه یه دفعه اینجوری، خب نداره بعدن میخونه، یا افتاده توی یک شرایط سخت دیگه، خب باید برش تدبیر کرد. همیشه هم تدبیرهایی نیستش که ما همیشه صاف به طرف میگیم، به رخش میکشیم. این به رخ کشیدن عیبها، و اگر به زمینش ملامت باشه، پدرها بدونن، مادرها بدونن، اصلاً و اصلاً و اصلاً تربیت کننده نیست. ممکنه در اون لحظه این بچه رفتارشو مطابق با اون چیزی که شما بهش تذکر دادید درست کنه، همون لحظه یه ذره درستش میکنه، ولی این درست نشده ها، چون شما جراحی کردی. انتقاد به دیگران، وقتی شما میخوای عیب یک کسی رو بهش بگی، جراحی شخصیتشه. اگه نتونی درست در بیاری، رفتی یه عیب رو درست کنی، ده تا عیب دیگه درست کردی. بله نیتت هم خوبه، کسی هیچ پدری هیچ مادری بد بچهشو میخواد، هیچ معلمی بد بچهشو میخواد، ولی هیچ کس تا حالا با ملامت تربیت نشده. روایت داریم، امکان نداره هی ملامت کنی، به روخش بکشی، جز اینکه تحقیرش کنی، کرامتش رو لطمه بزنی، شخصیتش رو کاهش بدی. ایناست. صبوری میخواد تربیت، کار داره، پیدا کردن راه‌های دقیق میخواد. همینجور راه مثلا آسان‌ترین راه اینه که آقا به طرف تذکر بده خودتو درست کن، این تو فلانی، اینم درست کننده نیست. بگذاریم این بین کمانک، دو تا کمانک باز شد، یکی درباره مسائل مبتلاوه، یکی هم مربوط به این اصل تغافل بود. تغافل خیلی مهمه، اینو یادتون باشه. خب وقت ما تمام شد، ما متن رو نخوندیم براتون. این جان کلام بود در دعای 34. کدوم جان کلام بود؟ اون بخش اول. بخش دوم ما به مناسبت مطرح کردیم، اینکه ما هم کتمان سر کنیم، رازدار باشیم، اینا بخش بعدی بود. اصلش اینه که ما از این صفت الهی چگونه استفاده کنیم، از ستار بودن خداوند چگونه استفاده کنیم. امام علیه السلام این رو اینجا به ما یادآوری میکنه و ما آموزش میده. یه نکته جالبی صدر این دعاست که من حالا، ما چون معمولا عناوین این دعاها رو جزء متن نمیدونیم داره، و کانه دقت کردید یه وقتایی من یه تذکراتی هم دادم، مثلا و کانه من دعایی علیه السلام، این رو راوی نوشته، راوی اسم گذاری کرده. بعضی جاها اسم گذاری ها دقیقه، بعضی جاها خیلی هم دقیق نیست، این هم هست دیگه، و تا حالا ما احترام میکنیم، میبوسیم، رو چشممون میذاریم، ولی خب بالاخره این هم هست. اینجا ایشون میگه که کی امام این دعا رو میخوندن؟ وقتی که براشون یک مسئله پیش میامد، یک گرفتاری پیش میامد، یا میدیدند، این جمله این جالبه، او را مبتلن به فضیحتن به ذنب. من اون قسمت اولش رو متوجه نشدم. این که میگه ازبطلی، اینو متوجه میشم چی میخواد بگه، میشه درستش کردن، ولی همچنین به قول خودم کار میبره، کار میبره. یعنی چی؟ آخه با این دعا اصلا جور در نمیاد. اما عنوان دوم هماهنگه. یعنی چی؟ یعنی او را بعد اینجور بکنیم، و کان من دعایی علیه السلام اذا را مبتلن به فضیحتن به ذنب. وقتی که امام علیه السلام می دیدن فلانی به گناهش رسوا شده، مثلا ببینه فلانی معلوم شد، این گناهش رو دیگران باخبر شد، وقتی چنین چیزی رو می دید، اون وقت می آمد در پیشگاه خدای متعال، شروع می کرد با همین تعبیر که اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. خب اما منو تو هنوز افشا نکردی، خودم که میدونم چه خبره. اینه، یعنی وقتی میبینه مثلا در کسی یک که او به گناهش شناخته شد، فلان گناه از او مثلا مطرح شد، انسان میبینه دیگه، گاهی مطلع میشه که ای به فلان کس آشکار شد. اینجا چند مسئله ما داریم، یه قطعه در نهج البلاغه داریم که انشاءالله وقتی براتون میخونم اگر شد به مناسبت، چون اونم خوندنیه، کاملا ذیل همین موضوعه که امیرالمومنین علیه السلام اونجا چی میگن. اینجا امام علیه السلام مطلب رو برمیگردونه به خودش، ما میبینیم فلانی با گناهش افشا شد و شناخته شد، میریم به پیشگاه خدای متعال، یادمون میاد اگر تو منو افشا نکردی، قربونت برم. میدونستی، میدونی، با خبری که اگر افشا بشم، اگه دیگران بخن متوجه بشن، اگه چه میشه. اما منو افشا نکردی، اون وقت به بقیه مطلب. این از کجا یادآوری میشه؟ توجه به سطر الهی درباره ما، از اونجایی که کسایی به خاطر بی احتیاطی ها و بی دقتی های خودشون از سطر الهی خارج شدن. اینا رو انسان میبینه، فلانی افشا شد. اگه اینو دیدی شما، اینجا چه برداشتی میکنی؟ به یاد خودت میفتی و اینکه خدای متعال تو رو مستور کرده، اون وقت میگه خدای شکرت. و بقیه دعا که اصلا دعای جمع و جوری. واقعا اگر ما با این ادعیه انس نداشته باشیم، اصلا تو زندگی داریم چیکار میکنیم ما؟ داریم چیکار میکنیم ما؟ اگر انسان مثلا با این معارف مأنوس نباشه، داره چیکار میکنه تو این دنیا؟ اصخایی میکنه، چه غلطی میکنه؟ داره چیکار میکنه؟ کاری دیگهش چیه؟ اینه دستگاه تربیت. ببینید شما یه دعای چند خطیه؟ تا 12 خط. اما العظمت الله، از شکوه، زیبایی، لطافت، خیلی عالی. از اون دعای بسیار زیبای امام علیه السلام و برداشتای تربیتی بسیار خوب که از زبان ماها ساخته نیست بخوایم توضیح بدیم، اما خب میخونیم و یک ترجمه میکنیم با هم دیگه، مباحثه میکنیم. خب خدای متعال رو قسم میدیم به حق سید و ساجدین و به حقیقت اون حضرت که ما رو از همه دعاهای امام علیه السلام، از جمله این دعای نورانی، بهره‌مند کنه و این دعا رو درباره همه ما مستجاب کنه انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق امام حضرت و به حقیقت اون حضرت، نظام ما، رهبر ما، ملت ما، مردم ما رو از در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، اهل مجلس ما رو اهل بهشت قرار بده، ما رو از این ستاری خودش در دنیا و آخرت بهره وافر کرامت کنه، ما رو هم جزء پرده پوش ها در باره عیب مردم قرار بده، ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأن ما رو از ما راضی کنه، ادامه راهشون رو به ما توفیق بده، ما رو با شهادت به اونها ملحق کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.